مردم در اکثر کشورهای عربی به این پی بردن که علت این که سازمان آزادی بخش فلسطین اینقدر نامحبوب و بعدن هم حتی مورد تنفر قرار گرفت، این اعتبارش از دست داد، کیها مسئول بودن؟ این سه گروه، این سه کشور، این سه عامل.
بله.
شما میدونید که از اول جمهوری اسلامی سازمان آزادی بخش فلسطین بزرگترین، دموکراتیک ترین، سکولاریست ترین سازمان آزادی بخش در کل خاورمیانه بود اون زمان.
بله.
خب جمهوری اسلامی هیچ وقت روی خوش نشون نداد به این مردم فلسطین، و وقتی که از آزادی مردم فلسطین، از رهایی کشور فلسطین صحبت میکنن، منظورشون کشور اسلامی فلسطین به مدل خودشونه.
بله. همیشه
این هم اومده بیرون، یعنی جنبش مردم در سراسر کشورهای عربی دقیقا نشون میده که حتی اون سکولاریستایی که برای دو ماه فرین به این جریان رو میخورن، بعد از چند ماه بر میگردن. در مصر ما میبینیم که چه حالا اوضاعی به وجود اومده و مردم متوجه شدن که مرسی اون شخصی نیست که اینا میخواستن. خب حالا ممکنه یه عده بگن عجب اینا چرا فریب خوردن، ولی خب ببین مردم ایران دو سال طول کشید.
بله دقیقا.
بله
بله. سپاسگزار جناب پارسا بناب. یک نکته دیگر این که باز
این
می‌خواستم بفرمایید که الان بحث این است که نصب موشک‌های ناتو در ترکیه. می‌خواستم ببینم اینا در پی چه اهدافی است و چرا اینقدر روی مسئله هم ترکیه تاکید می‌کنه هم بعضی کشورهای اروپایی.
بله به خاطر اینکه آقای اردوغان حتی در نوشته‌های خودش
بله.
به زبان ترکی می‌نویسه و چون به اصطلاح لاتینیه منم میتونم بخونم و 80%شو میفهمم، آقای اردوغان یه لیسانسی گرفته از کاخ سفید.
بله.
به اسم این لیسانس عنوانش چیزه به اصطلاح اسلامیست مادریت. این اصلا این لیسانسی که آقای اوباما داده به آقای اردوغان.
بله.
شما اسلامیست مادریت هست.
بله. یعنی مدرنی
معتدل هست. بله. خب اون وقت ایشون واقعا تصور میکنه که یک دولت بزرگی در اون منطقه، در خاورمیانه بزرگ، منظورم از خاورمیانه بزرگ فقط ایران و عربستان و لبنان و سوریه و اردن و ترکیه نیست، بلکه کشورهای آسیای مرکزی هم هستن.
بله.
و آذربایجان هم هست، حتی بخشی از گرجستان هم هست. تمام اینا را آقای اردوغان ذکر میکنه که یک دولت نیو عثمانی به وجود میاره، همان نیوکانه های که داریم.
بله.
این هم در آرزوی اونه.
بله.
و این لیسانس رو که گرفته حالا میخواد اون لیسانس هم بگیره. در نتیجه شما ببینید ایشون چقدر به مردم ترکیه ظلم میکنه. اکثر مردم ترکیه، اکثریت وسیعشون مخالف آقای اردوغان در ارتباط با سیاستش در ارتباط با سوریه هستند. من اینو از خیلی خیلی پروفسورهای ترک از ترکیه و حتی بخشی از افسران ارتش ترکیه که از دست اردوغان فرار کردن اومدن آمریکا.
بله.
که اینا میگن که مردم ترکیه به هیچ وجه علاقه ندارن که مسائل سوریه بیاد داخل کشور خودشون، برای اینکه یک عده وسیعی از مردم ترکیه که زبانن ولی علوی هستن و بخش بزرگی از کردهای ساکن ترکیه برخلاف کردهای ایران علوی هستن.
بله.
نمیخوان این جریان کشیده بشه داخل ترکیه، در نتیجه مخالف اردوغان هستن. اردوغان اینقدر نامحبوب نبود که در عرض این 6 ماه گذشته نامحبوب شده. در داخل ترکیه، ایشون یک نوع محبوبیت، اگر نگیم یه مشروعیتی داشته، اینو از دست داده. و مسلماً آمریکا و کشورهای ناتو برای اینکه جلوی جنبش‌های دموکراتیک رو بگیرن، دیگه تصمیم گرفتن که با به اصطلاح اسلامی‌ها، اسلامیست‌های معتدل برن، یعنی اسلامیست‌های معتدل رو قوی بکنن از هر نظر، مخصوصا مالی و نظامی. و اون بخش از خاورمیانه که بزرگترین، مهمترین منطقه استراتژیکی جهانیه، اونو به حیات خلوت آمریکا تبدیل بکنن. سیاست خارجی آمریکا در این 50 سال گذشته در واقع جهانی کردن دکترین مونرو بود، که میخواستند کل خاورمیانه رو به حیات خلوت آمریکا تبدیل بکنن، که دکترین مونرو 100 و چند سال قبل رئیس جمهور آمریکا بود، آقای مونرو یه دکترینی داد، گفت که آمریکای لاتین حیات خلوت ممالک متحده آمریکاست. اینو حالا از اون زمان به این سو، یعنی از پایان جنگ جهانی دوم به این سو، دولت آمریکا میخواد این دکترین مونرو رو جهانی بکنه. خب مناطق استراتژیکی جهان باید به حیات‌های خلوت آمریکا تبدیل بشن، که در آمریکا در زبان انگلیسی آمریکایی میگن backyard of US، backyard یعنی حیات خلوت. بسیار خوب، حالا برای مدت‌ها نمیتونستن اینو پیاده بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اتحاد جماهیر شوروی بود، به خاطر اینکه جنبش‌های رایبخش ملی در کشورهای آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین بود. خب حالا که اونا از بین رفتن، هر دوتایشون از بین رفتن، جنبش‌های کارگری در اروپا اونا هم از بین رفتن. آقای تونی بلر که قرار بود رهبر کارگران باشه، تبدیل شد به نماینده مالتی‌نشنال کورپوریشن ها، کمپانی‌های بزرگ آمریکایی، به ویژه در ارتباط با خاورمیانه و اسرائیل و فلسطین. خب این جنبش ها که در مقابل آمریکا یه استادگی هایی کردن، مقاومت کردن، نذاشتن آمریکا کشورهای خاورمیانه رو به حیات خلوت خودش تبدیل بکنه، نفوذ پیدا کرد، دولت مصدق رو سرنگون کرد، بعدن جای انگلستان رو در کشورهای عربی و مخصوصا در مصر گرفت.
بله.
ولی نتونست، تا اون زمان نمیتونست. حالا که اون سه تا جنبش، سه تا ستون از بین رفتن، آمریکا میخواد برگرده و کشورهای خاورمیانه رو به حیات خلوت خودش که استراتژیک ترین
از منطقه جهانی، بله،
و سوگلزیشی منابع بزرگ طبیعی، مخصوصا منابع انرژی تبدیل بکنه.
بله.
حالا نوبت سوریه است، لیبی تمام شد، عراق تمام شد، افغانستان، حالا نوبت سوریه است. بعد از سوریه هم اگر نابود میشه، نوبت ایران میرسه.
بله، 100%.
بله.
جناب پارسا، در واقع اگر یادمون باشه، که حتما یاد بسیاری از عزیزانم هست، مرتبا اعلام میشد که ظرف یکی دو ماه آینده، در چند دخت پیش از، یعنی در حدود یکی دو ماه پیش، که در ماهای مارس یا مثلا اسفند و غیره یا نوروز و غیره، اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد. این مرتب در شیپور میدمیدند و از این عمل غیر انسانی هم رسانه های کورپوریشنی خیلی حمایت میکردند.
بله.
و این رو میشه گذاشت به جد پای حضور نیروهای مستقل و آزاده و عدالتجو و این نیروهای آزادگان ایران، که واقعا با ایستادگی هاشون تا اینجا تونستن در مقابل این جنایت شرم‌آوری که میتونست اتفاق بیفته افشا کردن و مقاومت کردند و پایداری.
بله، من همیشه میگم که انسان وقتی که به هوش و ذکاوت و عقل خودش مراجعه میکنه، خب بیشتر محتاط میشه، بیشتر به اصطلاح پسیمیست میشه، بدبین میشه. ولی وقتی که به خواست انسان ها، خواست مردم، شما مراجعه میکنید میده خواست مردم چیه، این اراده مردم بالاخره اون وقت کاملا افرادی مثل ماها میشیم خیلی خیلی خوشبین به درستی و من امید، یعنی من خیلی امیدوارم که بهار عربی، نیروهای دموکراتیک،
جنبش ایران
در اونجا پیروز خواهند شد. یعنی به این امیدوارم که در آینده نزدیک این به اصطلاح اسلامیست ها سه بخش به اصطلاح اونایی که لیسانس
معتدل گرفتن
و اونایی که لیسانس رادیکال گرفتن افشا و بیشتر افشا بشن، از جمهوری اسلامیش گرفته تا مرسیش آقای اردوغان و در دیگه و زاشنو به تدریج نیروهای دموکراتیک. اصلا ترس آمریکا، حراس این کمپانی های فراملی در ایران و مصر از آمدن به روی کار از تسخیر قدرت توسط این نیروهای دموکراتیک
بله.
حراس دارن،
مطمئنن،
مثل کابوسه برای اینها.
بله. روز نابودیشون
مسلما به خاطر همین که از کلام دیگه وقتی که به خواست انسان ها ما مراجعه میکنیم میبینیم که در تاریخ در برهه‌های مختلف مردم چگونه ایستادن و مبارزه کردن و جنبش های بسیار بسیار متمدنانه ای رو در جهان ما در تاریخ کشور خودمون سه بار ما دیدیم.
بله دقیقا.
انقلاب 57 یک انقلاب به تمام معنی بود. حالا
بله.
سرنوشت باش دوچار شد.
بله.
اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد، ما میگیم انقلاب 57 یا انقلاب 22 بهمن، یک انقلاب به تمام معنی بود. انقلاب مشروطیت
یکی از بزرگترین،
هم که این دشمنان انقلاب مشروطیت میگن این انقلاب نبود، برای کل مردم ایران یک انقلاب به تمام معنی.
کاملا درست، کاملا.
اینه که برای مختلف اتفاق میفته. این شما وقتی که میخونید در ترکیه هم این اتفاق افتاده، در مصر هم اتفاق افتاده، در کشورهای دیگه هم اتفاق خواهد افتاد.
کاملا درست. جناب پارسا بنام، امشب دیگه وقتمون گذشت، نشد در مورد اون بیانیه هشدار و آگاهی به هموطنان و آزادگان جهان، ولی خب همین بخش آخری که صحبت کردیم در همون ارتباط بود. حتما در گفتگوی دیگر باز هم به بخشی دیگه از اون خواهیم پرداخت که شما در مورد
توضیح بدید. خیلی علاقه دارم
آره. خیلی لازمه. جناب پارسا خسته نباشید، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
منم به شما بدرود میگم و شب و روز شما
بخیر. اوقات شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره پاسخ به این پرسش‌ها که چرا مسئله فلسطین اینقدر مهم و یکی از بزرگترین مسائل و خبرهایش با توجه به این همه خبر در جای جای جهان همه را تحت شعاع و تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، پدیده اشغال در جهان و چرا جریان اشغال فلسطین تا به حال حل نشده، آیا این اشغال فقط جنبه نظامی و سیاسی دارد یا همراه با مسائل فرهنگی و نژادپرستی هم هست؟ کدامین روز در تاریخ ملت فلسطین روز نکبت نامیده می شود؟ هزینه های گزاف موشک ها و ضد موشک های اسرائیل را چه دولت هایی تأمین می کنند و از جیب کدام ملت ها؟ مکان های بمباران شده با پولهای کشورهای قطر و عربستان و ترکیه توسط کدامین کمپانی ها ساخته می شود؟ اشغال بازار بزرگی است به وسعت جهان. جنگ های فرمایشی شیعه و سنی توسط دولت های فرمانبر سرسپرده حاکم بر منطقه، کارنامه سازمان فلسطینی الفت و اینکه تشکیلات حماس چگونه و توسط چه دولت‌هایی به وجود آمد، سوابق رهبریان، خالد مشعل که مقیم سوریه بود حالا ساکن قطر است، دو کشوری که قرار بود ایجاد شود چرا نشد، امروز از ایجاد دو کشوری که میگویند غیر اسرائیل دیگری کدام است، نوار غزه زندانی بزرگ در جهان که در محاصره کامل دریایی و هوایی و زمینی است، احتیاج شدید و بی‌اندازه حاکمین اسرائیل و ایران به جنگ به علت شرایط وخیمی که دارند، بغرنج بودن مسئله و پدیده فلسطین که حل آن میتواند در شرایط خاورمیانه بزرگ و حتی جهان مؤثر باشد، سه کشوری که باعث رشد حماس در بیرون آمدن از جهانی گرایی هستند، نظر تحلیلگر و متفکر اسرائیلی که در ایران و اسرائیل پرچم حفظ تمامیت ارضی و حفاظت از تمامی منافع ملی کل کشور به علت کمبود بدیل مردم سالار و ملی در دست حاکمین جنایتکار هر دو کشور است که برای بقای خیش احتیاج مبرم به افروختن آتش جنگ دارند. آیا حمله به نوار غزه بدون اجازه دولت اوباما ممکن بود؟ اهداف این حمله چه بود؟ آیا این حمله برای آزمایش و ارزیابی‌های نظامی به ویژه سپر دفاعی ضد موشکی یا گنبد آهنین اسرائیل برای جنگ‌های دیگر و یا تجاوز به ایران بود؟ مواضع جدید مرسی و هرچه آشکاری بیشتر، مسئله موشک‌های ناتو در ترکیه و توهم نیو عثمانی اردوغان و دولت ترکیه و زمین‌سازی‌های خطر آن برای ایران توجه می‌فرمودید. این گفتگوها در روی فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.